الله على محمد وآله ولعنة الله على الله أجمعين. بحث در این بود که در باب منجزیت علم اجمالی شیخ انصاری رضوان الله علیه در موارد حرام معلوم بالاجمال قائل به یک شرطی شدن و اون این که اطراف علم خارج از محل ابتلاء مکلف نباشد و اگر بعضی اطراف خارج از محل ابتلاء باشند در چنین صورتی علم اجمالی منجز نمی باشد. صاحب کفایه توسعه دادن این مدعا را و فرمودن اختصاصی ندارد این اشتراط علم اجمالی به عدم بخور به این که اطراف او همه مورد ابتلاء باید باشند به باب حرام معلوم بالاجمال، بلکه در واجب معلوم بالاجمال ایزن همین معنا وجود دارد، از باب این که فرمودن ملاک این شرط در واجب معلوم بالاجمال نیز موجود است. عرض کردیم که نه با شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا موافقیم و نه با صاحب کفایه، وجه اون هم مفصل گذشت. پس بنابراین مسئله ابتلا یا عدم ابتلا امر زائدی بر مسئله اشتراط تکلیف به قدرت چیزی دیگری نیست. این بود که عمده کلام این بود که در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ما که قائلیم به که حقیقت تکلیف عبارت است از جعل دائی برای مکلف نسبت به فعل در واجب و نسبت به ترک در حرام، این جعل دائی در صورتی که امکان دائیت باشد کفایت میکنه، لازم نیست که دائی بالفعل وجود پیدا کند تا ما قائل به این به اصطلاح تحقق تکلیف بشه. پس قوام تکلیف به امکان دائیت حکم است از ناحیه مولا و امکانم عرض کردیم در ظرف وجود زجر طبیعتاً این مکلف است که خودش منزجر هست، زجر برای او فایده‌ای و چیز جدیدی ایجاد نمی کند. اما گفتن این که در اینجا امکان دائیت را دارد این حرف معقول است یا غیر معقول؟ معقول واضح. یا در باب موارد امر اگر کسی واجبی را فی حد نفسه انجام میدهد، حالا در توسلی بفرمایید واضح تره، ولیکن امر امکان باعثیت را برای چنین مکلفی دارد، پس امکان زاجریت یا باعثیت متوقف بر این نیست که مکلف خلاف جهت نفس او باشد تا بگیم باعثیت معنا پیدا کند یا زاجریت مفهوم معقول باشد، بلکه اگر مطابق با نفس او هم باشد این امکان امریست محقق و نتیجتاً بس نسبت به این مکلف یا زجر نسبت به چنین مکلفی معقول خواهد بود و معنا دارد، کما اینکه امکان وقوعی هم دارد. این بیانی بود که مرحوم محقق اصفهانی در رد فرمایش شیخ انصاری و صاحب کفایه بیان فرمودند که منشأ توهم اون دو بزرگ را حسب فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این باید دانست که اون دو بزرگوار باعثیت فعلیه یا زاجریت فعلیه را مد نظر قرار دادند و در چنین مواردی چون حاصل هست لذا تعبیر کردن به این که این طلب امر حاصل است. اگر انبعاث هست فی حد نفسه با قطع نظر از امر مولا، یا انزجار موجود باشد فی حد نفسه با قطع نظر از نهی مولا. بحال اون که ملاک در حسن تکلیف و صحت تکلیف باعثیت یا زاجریت فعلیه نیست، بلکه باعث بالامکان هم باشد کافی است، زاجر بالامکان هم باشد کافی است. فرمایشی است از مرحوم نهاوندی رضوان الله علیه که کتاب خوبی در اصول دارن ایشان. خیلی از موارد مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایشاتی را از ایشان نقل میکنن، حالا گرچه نظر نقدی دارند اما به هر حال نقل فرمایشات ایشان رو دارن و این نشان دهنده اهتمام ایشان است به فرمایش. این تعبیر به بعض الاکابر گاهی ناظر است به فرمایش مرحوم شیخ مؤسس رضوان الله علیه و گاهی ناظر به فرمایش مرحوم نهاوندی. حالا این فرمایش ظاهرا مربوط به مرحوم نهاوندی است. ایشان در مدعا در حقیقت با محقق اصفهانی رضوان موافق است، یعنی همون گونه که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایش شیخ انصاری و صاحب کفایه را قبول ندارد، ایشان هم فرمایش این دو بزرگ را قبول ندارند، اما به بیان و دلیل دیگری. نقلش گرچه مطلب تمامه ولی که دیدم اگر این مطلب را عرض بکنیم خالی از لطف نیست، چون یک بیانی دارن ایشان برخلاف مشهور در بیان ماهیت تکلیف اختلافی دارن، که ایشان می‌فرمایند حقیقت تکلیف بعث و زجر نیست. حقیقت تکلیف بعث و زجر به عنوان جعل دائی برای مکلف نیست، بلکه یک معنای دیگری را ذکر می‌کنند، شایدم معنای جدیدی باشد. حالا باید یک تفحصی بشه که آیا قبل از ایشان کسی مطلب را بیان کرده یا نه، دیگه موقول به خود شما می شود. ایشان می فرمایند ما درست از قبول نداریم که در باب منجزیت علم اجمالی ابتلاء مکلف به اطراف شرط است و خروج از محل ابتلاء مانع از منجزیت علم اجمالی باشد، این را قبول داریم. ولیکن از راه دیگر و اون اینه که می‌فرمایند حقیقت تکلیف عبارت است در باب واجب الزام به فعل، در محرمات الزام به ترک. و اگر کسی خودش فاعل هست فعل را دارد انجام می‌دهد، الزام نسبت بود دیگه معنا ندارد. کسی تارک هست الزام به ترک نسبت به این فرد معقول نیست. این را قبول. خب اگر این باشد که شما باید با این بیان موافق با شیخ رضوان الله علیه باشید، میفهمون نه، درست است که حقیقت تکلیف الزام به فعل یا الزام به ترک است و نسبت به مواردی که مکلف فاعل است الزام به فعل طلب حاصل، تارک است الزام به ترک طلب حاصل، این را قبول داریم. ولی چه بسا خود الزام موجب می شود برای تحصیل ابتلا، یعنی اون جایی که از محل ابتلا خارج است، اگر شارع تکلیف نکند نسبت به این فرد الزامی در کار نباشد، این میشینه به قول من رو سر جاش. ولی وقتی الزام از ناحیه مولا متوجه مکلف شد، خود به خود او را وا می‌دارد که برود و اون موردی که از محل ابتلاعش خارج بود او را مورد ابتلاع خودش قرار بدهد. خب اگر الزام گاهی موجب این می‌شود که مکلف برود دنبال ابتلا و اون طرفی که مورد ابتلا نبود را مورد ابتلا قرار بدهد، چطور می شود تکلیف مشروط باشد به ابتلاء به چنین چیزی، یعنی چیزی که از ناحیه تکلیف متولد می شود کأنه او به منزله مقدمه، اگر مقدمه ای داشته باشد واجب، و قهرن حکم متوجه به ذل مقدمه ما را ملزم می کند که تحصیل مقدمه کنیم. آیا می شود ما بگیم که ذل مقدمه مشروط بشود به مقدمه؟ یعنی وجوب او معقول نیست که ذل مقدمه وجوب او مشروط بشود به مقدمه. چرا؟ چون مقدمه لزوم او متولد از وجوب ذل مقدمه است. بعد وجوب ذل مقدمه بخواهد متوقف باشد بر مقدمه، این دور است. اینجا هم همینطور، اشتراط به ابتلا، محل ابتلا بودن اطراف مستلزم دور خواهد بود، زیرا امر مولا به حکم، امر او به وجوب شیء، یعنی حکم مولا به وجوب شیء یا به اصطلاح حرمت شیء، چه بسا مکلف را وامی دارد که تحصیل کند اطراف را به منزله مقدمه، و چیزی که وجوب او یا حرمت او از ناحیه به اصطلاح ذل مقدمه می آید، معقول نیست اشتراط او به چنین چیزی. خب این بیان ایشان دو تا اشکال دارد. یک اشکال این است که اصلا این فرمایش ایشان که برخلاف مشهور است و برخلاف فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است قابل قبول نیست. اشکال دوم اینه که برفرض ما مبنای ایشان را در بیان ماهیت تکلیف بپذیریم، آیا فرمایش ایشان در این صورت قابل قبول هست یا نه؟ پس در دو مرتبه ما بحث میکنیم. اما اشکال اول، اصلی که ایشان فرمودن حقیقت تکلیف الزام هست یا اینکه به اصطلاح الزام نحو الفکر یا نحو الترک، این معنا رو ما نمیتونیم قبول کنیم، چون یک اسم خاصی است به خاطر جهاتی و حیثیتی این عناوین پیدا شده است. حقیقت تکلیف عبارت است از امری که متوسط بین اراده مولا و اراده عبد است. اگر مولا تشریعاً چیزی را اراده کرده باشد، پس از اراده او چی پیدا می شود؟ جعل حکم. پس اول اراده مولاست در وعای تشریع، پس از اون چون احکام افعال اختیاریه مولا هستند، اما افعال اختیاریه تشریعیه در مقابل تکوین، پس شارع جعل حکم که می فرماید در حقیقت فعل اختیاری اوست که جعل حکم می کند. این حکم امریست متوسط بین اراده مولا و اراده عبد. نسبت به مولا فعل اختیاری مولاست، نسبت به عبدم الزام تکوینی نمی آورد، بلکه اگر عبد در مقام عبودیت و بندگی مولا باشد، از امر او معتمر، از نهی او منتهی می شود. پس در واقع حکم امریست متوسط بین اراده مولا نسبت به فعلی و اراده عبد نسبت به فعلی. البته این تفاوت هست، اراده مولا ارادتون تشریعیه، ولی اراده عبد اراده تکوینی است. دقت داریم این نکته را هم التفات بفرمایید. خب در اینجا این پس ایجاد مولا نسبت به شیء الزامی که ظهور در الزام تکوینی دارد نیست، بلکه این الزام ایجاد تسبیبی است که اگر عبد در مقام اطاعت باشد، همین الزام تشریعی مولا کافی است برای محرکیت او، به طرف فعل یا ترک. حالا چند تا عنوان در اینجا پیدا می شود. از این جهت که عبد با این حکم مولا در غالب البته هستا، غالب این تعبیر قید غلبه رو می آوردن مطابق با واقع بهتر بود، کلیت ندارد این حرف. از این جهت که عبد در کلفت فعل یا ترک قرار می گیرد، تعبیر می کنن به تکلیف. حکم، حکم از اون جهت که موجب این می شود که غالب نفوس برخلاف آنیست که مولا جعل فرموده است، غالب نفوس نمی خوان مثلا فرض کنین واجبات را انجام بدهن، غالب نفوس نمی خواهن محرمات را ترک بکنن، خب واضح است که این در کلفت و رنج و زحمت می افتن. از این جهت میگن تکلیف، ولی برای همه تکلیف نیست. حسب اون روایتی که از حضرت صادق سلام الله علیه در رابطه با وجوب صوم در این آیه شریف در اینجا وارد شده است، که حضرت فرمان همین خطاب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، همین خطاب یا ایها الذین آمنوا رنج و زحمت و کلفت به اصطلاح روزه گرفتن را از بین میبرد. پس برای یک عده تکلیف است، اما برای عموم نیست. بله، طبع اولیه حکم و جعل مولا و تصویب مولا و الزام مولا این است که چی؟ کلفت می آورد و رنج می آورد. غالب نفوس این چینی نه. این از این جهت معنون به عنوان تکلیف می شود. از این جهت که باز همراه با مکلف است و مکلف را رها نمی کند، دقت داریم، یا این که مکلف باید انجام بدهد یا معصیت، یعنی رها کننده مکلف نیست، از این جهت تعبیر میکنن به الزام. الزام یعنی به اصطلاح چسبیده، دقیقا این چسبندن. این چطور میچسبد به مکلف؟ ولکن او به قول معروف نیست، برای خاطر این که خلاصه باید تکلیف خودش مکلف نسبت به این حکم مولا روشن کند، یا این است که انجام میدهد یا مثل غالب افراد معصیت میکند. دقیقا دارین، چون کفار و اینا همه مکلفن. به هر حال الزام برای هر کسی که خداوند تبارک و تعالی نعمت عقل را به او داده است، قلم تکلیف بر او نهاده شده. پس این کنهو لازم اوست، الزام میگن یعنی جدای ازش نیست. خلاصه باید وضع خودش را نسبت به او روشن کنه، یا انجبه اطاعت کند، واجب را انجام بدهد، حرام را ترک کند، یا اینکه نستجیرو بالله معصیت میکند. پس اینجا اسم الزام رو میارن. حالا نمیتونیم بگیم ما یک حکم داریم، یک تکلیف داریم، یک الزام داریم، نه، هر کدوم اینا به یک جهتی است. و از این جهت که میفرمایند در باب واجب موجب این میشود که عبد را به تحریک تشریعی محرک او باشد، تعبیر میشود به اصطلاح به عنوان تحریک. میگن آه حکم مولا و جعل مولا تحریک است. از این جهت که بر رقبه عبد و مکلف ثابت شده و نهاده شده، متزلزل نیست، قرار داده شده است، تعبیر میکنن ازش به ایجاب. پس هر کدوم از این تعابیر به مناسبتن هست و به خاطر لحاظ حیثیتی از حیثیاتی است که در باب جعل تشریعی مولا وجود دارد. همینه فقط. خب پس اولا یک اشکال این شد که شما که آمدین میفرمایین حکم عبارت است از الزام، نه بحث و زجر، حرف جدیدی نیست. این الزام به خاطر حیثیتی دیگر است که این تعبیر میاد، و الا حقیقت حکم همون بحث و زجر مولوی است به عنوان باعث و زاجر در عبد، ولیکن تشریعاً نه تکوینا. و و اما این مطلبی که ایشان بر اساس این که عنوان حکم عنوان الزام هست و حقیقت حکم الزام هست بیان فرمودن که اگر بنا باشد ما عدم خروج از محل ابتلا را شرط بدانیم، این موجب می شود به این که چیزی که متولد از امر مولاست این را چکار کنیم آقا؟ به عنوان شرط اون حکم قرار بدیم که به تعبیری که عرض کردیم دور خواهد بود. این هم درست نیست، برای خاطر این که شما می فرمایین گاهی از اوقات اگر بنا باشد ابتلا شرط باشد، ما گاهی از اوقات می رویم سراغ این که به اصطلاح مورد ابتلا قرار بدیم، یعنی این محل ابتلا قرار داشتن گاهی مکلف خودش میره اون طرف را محل ابتلا قرار میدهد، چیزی که محل ابتلا او نبوده است. این اشتراط در صورتی اشکال دارد که ما ابتلا را شرط بدانیم همون گونه که برای نه شرط میدانیم در باب اوامر هم شرط بدانیم. قبل از اینکه توضیح بدم این مطلب رو، این را عرض بکنم، در حقیقت این اشکال بر مبنای صاحب کفایه اشکال شما وارده، ولی به مرحوم نه به تمام مبنای ایشان، در خصوص باب اوامر فرمای شما رو ما قبول میکنیم، یعنی دلیل میشود اخص از مدعا، ولی در باب نواهی فرمای شما رو قبول نمیکنیم. شما اشکال دارین هم به شیخ هم به صاحب کفایه، این ایراد شما بر شیخ انصاری وارد نیست، چون او در خصوص محرمات عدم خروج از محل ابتلا را شرط دانستن در مرجزیت علم اجمالی، صاحب کفایه هم در واجب هم در حرام. این اشکال شما خلاصه در باب واجب اگر قبول بشود متصور است، ولی در باب حرام که نیست. توضیح ذالک، در باب واجب چون طلب ایجاد شیء از مکلف شده است، خب این معنا دارد که شیعی محل طرفی محل ابتلا نبوده، مکلف برود سراغش تا او بشود محل ابتلاء او. ولی در مورد نهی این معنا نیست. چرا؟ چون اون چیزی که در باب نواهی به اصطلاح حسن مستحجن است، این اگر متعلق در باب نواهی حاصل باشد دیگه باز طلب کردنش معنا نداره، خودش تارک هست، بازم نهی کنی. و اون ترک به نفس عدم ابتلا، چون ترک مطلوب مولاست به ایه وجه امکان، حالا یا به خاطر این است که اصلا محل ابتلاش نیست لذا تارکه، حالا اگر محل ابتلا نبود بگن این گفته نمیشه این مکلف تارک حرام است، بازم گفته میشود نباید حتما محل ابتلا باشد تا اگه ترک کرد در این صورت. لذا بسیاری از محرمات برای کثیری از افراد ترک اونها صادق است و شاید 80% از مواردی باشد که محل ابتلای مکلف نیست، و از این جهت است که از به اصطلاح مثلا فرض کنین لحم خنزیر، خب در سوق مسلمین که از لحم خنزیر خبری نیست، خب این خود به خود محل ابتلا خارج تارک هست، ولی نه به خاطر اینکه یعنی چون هست و نمیخواد، نه نیست و دسترسی هم در دسترس شخص هم نیست. اگر ما بر فرض تنزل از هر دو حرف، اون فرمایش اول که خب اشکالی در حقیقت این بود، یعنی شما یک امر جدیدی نگفتید، فرمایش شما برمیگردد به همون بحث و زجر، ولی این بیان شما اولا اخص از مدعاست. در باب اوامر ما اگر بپذیریم در نواهی این معنا صدق نمی کنند. ثانیا نهایت چیزی که در باب اعتبار ابتلا در تکلیف تحریمی می شود گفت، البته در صورتی که با این فرض که قدرت مکلف هم حاصل باشد نسبت به اصطلاح فعل و ترک، البته یک تعبیری در عبارت مرحوم آشیخ هست بعدا مطالعه میفرمایید دچار اشکال نشین، ایشان تعبیرش این ما تساوی الفعل و ترک فی القدرت المعتبره فی البعث و زجر. خب واضح است که در بعث و زجر قدرت معتبره، تساوی فعل و ترک، نه تساوی اصطلاحی یعنی باید هر دو 50% باشد، نه، یعنی مشیت فعل و ترک به این معنا نسبت به قدرت، هم ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. حالا ممکنه دایی بر فعل بیشتر باشد، دایی بر ترک گاهی ممکن است بیشتر باشد. فعل مقدور یعنی فعلی که ان شاء شخص فاعل فعل و ان لم یشاء لم یفعل، همینه این تساوی. نه این که یعنی هر دو علی السویه باشد، منظور از این تساوی علی السویه بودن نیست، یعنی همون گونه که این مشیتش اگر تعلق بگیرد میتواند انجام بدهد، اگرم مشیتش تعلق گرفت طرف ترکش هم میشود، یعنی هم طرف فعل مستند است به مشیت شخص هم طرف ترک. چیزی نیست که از این اب و مکلف مضطر باشد و مشیتش به یک طرف خواه ناخواه کشیده شده باشد. این مخالف منظور تساوی. خب نهایت چیزی که ما در توجیه فرمایش مرحوم نواندی در رابطه با اعتبار اشتراط ابتلا در باب محرمات میتوانیم بگوییم که فرمایشیان بپذیریم این است که گفته بشد آقا بس برای چیست؟ برای جعل دایی به طرف فعل. پس باید فعل جوری باشد که انبعاث نسبت به اون فعل معقول باشد، از این باب انبعاث نسبت به اون فعل معقول باشد. حالا اگر فعلی مقدماتش موجود باشد تماماً و قهرن انقیاد مکلف مساویست با انبعاث او به بعث نه طرف فعل، اگر مقدماتش موجود نباشد انبعاث به ذل مقدمه در اینجا امکان دارد. خب اینجا ما میتونیم بگیم در باب به اصطلاح محرمات اگر دایی بر ایجاد حرام هست همه مقدماتش هم محفوظ. اینجا بحث نحو الفعل معنا دارد یا ندارد؟ بی‌معناست دیگه، چون خود بحث موجب انبعاث نمیشه، چون تمام مقدمات جو مکلف ایجاد کرده است با قطع نظر از بحث مولا. بله اگر مقدماتش موجود نباشد انبعاث به ذل مقدمه ممکن است در این صورت به انبعاث به مقدمات. اینجا میگیم امر میشه، در حقیقت امر موجب میشود که مکلف برود تحصیل اون مقدمات بکند. لذا در اینجا بحث نحو الفعل در این صورت دوم و جانب مقدمات فعل معقول هست. چرا؟ چون مقدمات تماما محقق نشده تا ذل مقدمه بیاد، بعض از مقدماتش هنوز مونده است. اینجا بحث به طرف چه مقدمه بشه و چه به ذل مقدمه بشه معقول است، چون حاصل نشده. و اما در باب زجر، این کلام ما در باب واجب میپذیریم ولی در باب محرمات اینجوری نیست. چرا؟ در باب حرام، در باب محرمات کی میشود زجر کرد؟ موقعی که انزجار از فعل امکان داشته باشد. خب حالا ما میایم فعل حرام رو در نظر میگیریم، اگر مقدمات فعل موجود باشد غیر از مقدمه اخیره‌ای که بعد از او دیگه فعل محقق میشود، اینجا انزجار از فعل صحیح است به این که منزجر کنن او را از مقدمه اخیره. پس هم زجر از حرام در این صورت معقول و هم زجر از اون مقدمه اخیره‌ای که اگر او محقق بشود حرام محقق میشود، این معقول. ولی اگر غیر از مقدمه آخر همه موجود باشد ولی مقدمه اخیره محقق نشده باشد، در این صورت اگر زجری از فعل حاصل بشود، در این صورت شما نباید منتظر این باشین که انزجار مترتب بشود در فرض انقیاد مکلف. چرا؟ اما نسبت به خود فعل بسیار واضحه، چون مقدمه اخیرش به اصطلاح متروک است. اما نسبت به مقدماتش، خب وقتی مقدماتش متروک بودن معنا ندارد که ما بگیم این به واسطه زجر برسه، خب خود به خود ترک شده. و در باب نهی هم مولا غیر از ترک چیزی دیگری مطلوب او نیست، پس بنابراین لغو می شود به حسب ظاهر. ولیکن عرض کردم این توجیه است که بر اساس این است که ما از این زجر رو بس باز چی رو بفهمیم؟ آقا زجر بالفعل و به اصطلاح بعث بالفعل را در نظر بگیریم، اون اشکال اساسی وارده. اما بعث بالامکان یا زجر بالامکان حتی با تحقق مقدمه اخیره، چه در واجب چه در حرام، در هر دو صورت متصور است و اون چه که موجب حسن بعث و یا زجر هست امکان باعثیت و زاجریت برای عبد است، نه فعلیت زجر یا بعث. و صلی الله علی محمد و آله.